جناب آقای علی مصلح رو شنیدیم، منتقد سینما در خصوص تولید بیش از حد ظرفیت فیلم های سینمایی. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برم گردیم.
سیل روی خط نمایش.
سلام.
در این قسمت قرار هست باز هم به معرفی نمایشنامه هایی از هارولد پینتر بپردازیم. خاکستر به خاکستر یکی از اونها هستش که از مهمترین کارهای سیاسی پینتر در دوران اخیر محسوب میشه که سبک تئاتر او رو هم به بهترین وجه نشون میده. این اثر برای اولین بار در 12 سپتامبر سال 1996 میلادی به کارگردانی خود پینتر در تئاتر لندن به روی صحنه رفته. داستان خاکستر به خاکستر روایت زنیه که در حضور همسرش ژرفای ناخودآگاه خودش رو میکاوه و به تصاویر هولناکی از قهر و خشونت میرسه. در نمایشنامه به سبک بیشتر کارهای پینتر مرزهای حال و گذشته در هم میریزه. اما بریم سراغ نمایشنامه پارتی که برای نخستین بار در سال 1991 میلادی به کارگردانی هارولد پینتر در لندن به روی صحنه رفته. در این نمایشنامه چند زن و مرد تازه به دوران رسیده در مجلسی شرکت دارند که پشت دیوارهای خانه سرکوب و اختناق حکم فرماه، اما مهمانها سعی دارند که خودشون رو به نشنیدن بزنن تا نسبت به این امور بی اهمیت، بی تفاوت و بی توجه جلوه کنند. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردین.
شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید از شبکه رادیویی نمایش. ارتباط دیگری داریم و بزرگوار دیگری رو الان روی خط داریم، خانم بیتا الهیان، فیلمساز. سلام میکنم به شما خانم الهیان عزیز، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدیم به گیومه.
سلام بر شما، صبح شما بخیر، خیلی خوشحالم که در این برنامه شما هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ممنونم. همینطور شما آقای جعفری همکار خوبم با شما گفته بود.
خانم الهیان سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام بر شما.
خوبین؟ سلامتی ان شاء الله.
شما مرسی، ممنون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم بیتا الهیان از در واقع هنرمندانی بودند که در سالهای نه چندان دور در گذشته در حوزه تئاتر بیشتر ما میشناختیمشون و فعال بودن، اما بعدن برای ادامه تحصیل چند سالی از ایران مهاجرت کردن، رفتن سینما خوندن و حالا چهره‌ای که ما از خانم الهیان در فضای هنری کشور میشناسیم بیشتر به سمت فیلم و سینما متمایل است تا تئاتر. اما همچنان تئاتر دغدغتون هست دیگه، نیست؟
بله، میشه کسی تئاتر کار کنه و
بله
دغدغش نباشه، هیچ وقت بهش فکر نکنه. بله.
اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم، فیلم کوتاه ویدا که خانم الهیان کارگردانش هستن و تولید مشترک ایران و آمریکاست، در شرایط مسابقه ای در واقع در یک جشنواره حضور داره و موقعیت بسیار خوبی هم از قضا داره. من از خانم الهیان خواهش میکنم که اولا فیلم ویدا رو مختصراً به شنونده هامون معرفی بکنن و بگن که الان شرایط فیلم ویدا چگونه است.
بله، خواهش میکنم. فیلم ویدا، فیلم کوتاه ویدا، روایتگر یک مادر مهاجری هستش که در امریکا زندگی میکنه و دقیقاً درست در شبی که آقای رئیس جمهور امریکا، آقای ترامپ، قضیه ترابل بانو اعلام میکنن، این مادر نمیتونه بچهش از فرودگاه بیاره بیرون.
در واقع اون قانون مهاجرتی جدید رو.
بله. دقیقا اون قانون مهاجرتی و با قانون اول آقای ترامپ که اعلام کرده بودن 7 کشور مسلمان اجازه حضور ندارن. و دیگه اون مادر برای همیشه از دیدار بچهش بنا به دلایلی محروم میشه.
بله.
یک قصه.
این فیلم ویدا. حالا فیلم ویدا کجاست؟ چه اتفاقی داره برش میفته؟
بله، در حال حاضر متاسفانه با شرایط کرونا باعث شد که خود فیلم قربانی شد، ولی در حال حاضر در انجمن زنان فیلمساز نیویورک
بله
خود فیلم جایزه سومو گرفته
بله.
و شبکه‌ای به اسم شبکه آی وومن تیوی که میشه ما زنان، شبکه‌ای هستش که شاید میگم همه کمکی باشه که قصه های زنان گفتگو باشه. در اون شبکه میزبان هستن برای فیلم ویدا، یک ماه روی شبکه هستش و به صورت مسابقه‌ای هستش که قراره که به بهترین فیلم از نگاه تماشاگر جایزه بدن. خوشبختانه ویدا الان هنوز در تاپه، هنوز اوله، امیدوارم تا آخر ماه هم اول باشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته تا آخر ماه هم اول بماند. فیلم در ایران امکانی برای نمایشش پدید اومد؟
نه متاسفانه میگم خوردیم به شرایط کرونایی و نتونستیم که، چون فیلم تازه میگم پخشش شروع شده بود، نتونستیم متاسفانه.
و اگه شرایط کرونا نبود مثلا توی جشنواره فیلم کوتاه تهران راه در واقع ثبت نامش میکردین؟
بستگی داره، یه وقتایی میدونیم نمیدونم، این دیگه خود خیلی لحظه‌ای این تصمیمات.
بسیار خوب، این چندمین تجربه کار مشترک شماست در واقع در این سالهایی که هم در ایران حضور نداشتیم و هم تحصیل فیلم سازی کردیم بین ایران و یک کشور دیگر؟
من تقریبا راستش بخواهیم تمام این فیلم کوتاهایی که در امریکا ساختم ساختش در امریکا بوده، ولی کار مراحل پست پروداکشن، ببخشید من انگلیسی میگم، مراحل تدوین و یه سری مراحل مثل صداگذاری و موسیقی رو میدادم میفرستادم بچه های ایران. یعنی همیشه کارهای من مشترک بود با ایران و خیلی هم ربط داشت، اینجوری بی ربط نبودش. مخصوصا این فیلم آخر که اصلا ماجرای یک زن ایرانی بود که من خودم هم بازیگر فیلم بودم.
خب اون وقت در جشنواره که فیلم حضور پیدا کرد واکنش ها به چگونه بود؟
دوستش دارم. من اولین اتفاقی که افتاد برای فیلم ما در وارنر برادر، این کمپانی بزرگ لس آنجلس، ما اونو پخش کردیم و خیلی خوب بود، یعنی مردم خیلی دوست داشتن، برخلاف اون اتفاقی که افتادش و آقای ترامپ نذاشتن واردشن، مردم خیلی، خود مردم امریکا، خود دوستان امریکایی ما خیلی استقبال کردن و خیلی غمگین میشدن این فیلمو میدیدن. فیلمی بود که میگم خیلی تقابل انسانی بود.
درست، بسیار خوب. امیدوارم واقعا توی این روزهای باقی مانده تا هنگامی که میشود در واقع فیلم همچنان در رای گیری انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم حضور داشته باشه، همچنان صد نشینی خودش رو حفظ بکنه. این که اول بشه این فیلم از نگاه مخاطبان هم افتخاری است برای خود شما خانم الهیان به عنوان فیلمساز و هم افتخاری است طبیعتاً برای ایران. و همین که من فکر می‌کنم که حرف خوب و درست در هر جای دنیا زده بشه قطعاً دیده و شنیده میشه و انتخاب درست سوژه و موضوع در واقع برای ساخت این فیلم هم کمک میکرد توی اون شرایط که در واقع مردم و مخاطبان ارتباط بیشتری باهاش برقرار بکنن. خانم الهیان بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما، خوشحالم که در کنارتون بودم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خانم الهیان بله، با خانم بیتا الهیان صحبت کردیم، فیلمساز، در خصوص فیلم کوتاه ویدا. خب بریم، فکر میکنم بخش اخبارمون آماده است، با اجرای همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی بشنویم.
دو نقطه خبر.
سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. من شهرزاد عبدی هستم، همراه من باشید با دو نقطه خبر امروز. امروز می‌خوایم بپردازیم به جشنواره فجر و حواشی اون و اتفاقاتی که قرار هست درش بیفته. سری می‌زنیم به تئاتر و دومین جشنواره مونولوگ دانشجوی افراک فراخوانش اعلام شده و در نهایت هم آزمون‌های دریافت کارت صلاحیت برای تدریس هنر که قرار هست آنلاین برگزار بشه. خب آخرین روزهای در واقع ثبت نام جشنواره فیلم فجر هم تمام شد. دیروز مهلت پایانی ثبت نام بود و آقای مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر صحبت‌هایی داشتن در مورد اینکه مهلت ثبت نام آثار برای حضور در این رویداد تمدید نخواهد شد و به طور قطع این اتفاق نمیفته. کسایی هم که خب آثارشون قرار هست که در جشنواره شرکت بکنه بعد نسخه کامل فیلمشون رو حداکثر تا 20 دی ماه به دبیرخانه جشنواره ارائه بدن و خب در کنار این قضیه برای اولین بار هم در تاریخ جشنواره فیلم فجر فهرست فیلم‌هایی که متقاضی شرکت هستند منتشر شده که در بین اینها از این لیستی که منتشر شده بدون همه چیز ابلق، روشن، صحنه زنی، روزی روزگار آبادان، قاتل و وحشی، روز ششم، شیشلیک، طلا و خون، تیتی، خط فرضی، ستاره بازی، موسا کارو، چپراست، زالاوا و گیجگاه راند چهارم یه تعدادی از اسامی فیلم‌هایی هستن که در واقع به عنوان مهمترین فیلم‌های این دوره از جشنواره در لیست 110 فیلمی که منتشر شدن اسمشون به چشم می‌خوره. اما یه اتفاقی که افتاد بعد از انتشار اسامی فیلم‌های سینمایی این بود که اسم فیلم مجوز خروج که کارگردان و تهیه کنندش کیارش اسدی زاده هست در اسامی بود که در واقع به عنوان متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر بودن، ولی گویا این فیلم اصلا فرم حضور در جشنواره رو پر نکرده هنوز و برای شرکت در این رویداد گفتن که آماده نیست همچنان. حالا از طرف خود دبیرخانه جشنواره هم خبری منتشر نشده مبنی بر اینکه چطور این فیلم اسمش هست ولی گویا فرم پر نکرده. از غایبان مهم این دوره از جشنواره شب داخلی دیوار هست مثلا که حالا کارگردانش آقای وحید جلیلوند با بازی نوید محمدزاده و امیر آقایی که خب احتمال زیادی میرفت برای اینکه تا روز آخر جشنواره آماده بشه، ولی اعلام کردن که همچنان در مرحله فیلمبرداری قرار داره. اورکای سحر مسیبی فیلم دیگه‌ای بود که با توجه به اینکه سال گذشته فیلم برداریش به پایان رسید ولی خب به دلیل اینکه مراحل جلوه‌های ویژه‌اش طولانی شده گویا متقاضی شرکت در جشنواره نشده. فیلم جنایت بی‌دقت آقای شهرام مکری هم که دیروز در موردش مفصل صحبت کردیم غایب دیگه‌ای جشنواره بود که خب اون هم حواشی زیادی رو همراه خودش به دنبال داشت. آقای اصغر فرهادی هم که آخرین حضورشون در جشنواره فیلم جدایی نادر از سیمین بود بعد از اون امسال با قهرمان انتظار می‌رفت که در جشنواره حاضر باشن ولی این اتفاق براشون نیفتاد. به همین طور آقای داریوش مهرجویی که فیلم لامینورشون سال گذشته در جشنواره حضور نداشت امسال انتظار می‌رفت که حاضر بشه و خب باز هم این اتفاق نیفتاد. گمان زنی‌هایی در مورد این میشه که برخوردی که حالا بنیاد سینمای فارابی در مورد وام 300 میلیونی کمک هزینه به فیلم‌های سینمایی با فیلم لامینور داشته شاید بتونه یکی از دلایل غیبت این فیلم در جشنواره باشه. آقای محمد مهدی طباطبایی نژاد که به تازگی هم سمتشون از معاونت نظارت بر ارزشیابی سازمان سینمایی تغییر پیدا کرده به دبیر این دوره از جشنواره فیلم فجر صحبت‌هایی داشتن در مورد اینکه از بین 110 فیلمی که متقاضی جشنواره شدن در نهایت همچنان همونطور که عرض کردم تا 20 دی ماه فرصت هست که اون 50 فیلمی که قرار هست حالا انتخاب بشن بعد تا 20 دی ماه نسخه خودشون رو ارائه بکنن. امسال خب می‌دونید که هیئت داورانی هستن که آثار رو به صورت مستقیم انتخاب میکنن و 7 نفر قراره که فیلم ها رو داوری بکنن. هنوز اسامیشون قطعی نشده، به زودی قرار هست که اعلام بشه. اگر که قرار بشه که حالا نسخه ای از فیلم تا 20 دی ماه ارائه نشه به دبیرخانه جشنواره مثل سال گذشته که فیلم خورشید آقای مجید مجیدی بعد از این تایم رسیده بوده به جشنواره، الان اعلام کردن نمیشه این اتفاق بیفته گویا. و اگر که فیلمی حالا مثلا در مرحله صدا برداری باشه و صدا برداریش آماده نشده باشه اون بخشش داوری نمیشه و برای بقیه بخش‌ها در واقع نامزد میشه برای داوری شدن. در بین این که خب در مورد این هم که کسایی که آثارشون رو به جشنواره نرسوندن در بین اونها اسامی کسایی به چشم بخوره که فیلم هاشون در جشنواره خارجی شرکت داشتن و خب یه سریاشون نتونستن حضور پیدا بکنن، اما فیلم‌های مثل تیتی و خط فرضی متقاضی شدن برای جشنواره. همیشون توضیح دادن، گفتن که این موضوع توی شورای سیاست‌گذاری بررسی شده، هنوز جلسه نهاییش برگزار نشده، اما خب تقریبا موافقت اعضا برای مجاز بودن حضور این فیلم‌ها در جشنواره داره اتفاق میفته. در مورد اینکه آیا تماشاگران فیلم ها میتونن حضور داشته باشن در جشنواره به صورت فیزیکی فیلم ها رو ببینن، هم خب گفتن که فعلا در حال بررسی هستیم که آیا صاحبان آثار و اصحاب رسانه میتونن در سالن هایی که ما در نظر گرفتیم حضور داشته باشن. گویا سالن برج میلاد در نظر گرفته شده و احتمالاً پردیس سینمایی ملت برای اینکه اصحاب رسانه و صاحبان فیلم ها و احتمالاً حالا خبرنگاران بتونن حضور داشته باشن. در نهایت گفتن همه این تصمیمات منوط به در واقع مجوزی هست که قرار هست از طرف ستاد مقابله با کرونا بهشون ابلاغ بشه. ما منتظر میشیم ببینیم چه اتفاق میفته. دومین جشنواره مونولوگ دانشجوی افرا فراخوان خودش رو اعلام کرده. خب در این اتفاقی که فراخوانش اعلام شده، قرار هست که جایزه بزرگ استاد ناظرزاده کرمانی به عنوان جایزه این دور از جشنواره اهدا بشه به کسی که برگزیده میشه و دبیرش هم آقای داوود نامبر هست. در دو بخش صحنه‌ای و بخش محیطی قرار هست که برگزار بشه. مهلت ثبت نام این جشنواره از 25 دی ماه تا 10 بهمن ماه اعلام شده و مهلت بازبینیش هم 25 بهمن ماه هست. در نهایت روزهای پایانی اسفند ماه قرار هست که کسایی که مرحله بازبینی رو رد کردن و پذیرفته شدن اسمشون اعلام بشه و بهار 1400 هم زمان برگزاری جشنواره در امارت نوفل دو شاتو اعلام شده. کسانی که متقاضی هستن حداکثر میتونن یک اثر رو در جشنواره شرکت بدن بدون محدودیت موضوعی البته، و خب با محوریت موضوعاتی که به عنوان موضوعات فراگیر جامعه به شمار میرن. کسایی که متقاضی حضور در جشنواره هستن باید دانشجو باشن یا حداکثر یک سال از فارغ التحصیلشون گذشته باشه که بتونن حضور پیدا بکنن در جشنواره. آزمون‌های متقاضیان دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته‌های هنری تجسمی، خوشنویسی و موسیقی قرار هست که به صورت آنلاین برگزار بشه. آزمون‌های کارت رشته هنرهای تجسمی برای در واقع رشته‌های گرافیک، عکاسی، طراحی و مربی کودک هست که قرار هست که توسط مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر به صورت هفتگی و آنلاین برگزار بشه. کارت صلاحیت تدریس برای موسیقی هم آزمون‌هاش به صورت آنلاین توسط خانه موسیقی برای استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل برگزار شده و الان هم هماهنگی‌هاش داره انجام میشه برای اینکه در استان‌های جنوبی کشور برگزار بشه. کسانی که متقاضی هستن برای دریافت کارت صلاحیت تدریس میتونن به سامانه aes.farhang.gov.ir مراجعه بکنن و بعد از مطالعه شیوه نامه کارت صلاحیت تدریس برای ثبت نام اقدام بکنن. از همراهیتون با دو نقطه خبر امروز سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم شهرزاده عبدی در بخش دو نقطه خبر و خیلی متشکرم از شما که همچنان ما رو میشنوید در ساعت 9:40. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگوی بعدیمون رو آغاز خواهیم کرد.
نقطه سنج. میدونستین گبه یه جور ظرفه مثل مثلا دبه؟
باور کن
من اشتباه از
من آقا
شم حرف بزنه
کتاب بخون یه در سر
من
اشتباه لازم ندارم
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا باشه
باشه
میخونم
انسان‌های اولیه از پوست حیوانات به عنوان زیرانداز خودشون استفاده می‌کردن. به مرور زمان با اهلی کردن حیوانات که دارای پوست پشمی بودند و هم با به دست آوردن تجربه کافی در ساختن ابزارهای لازم، پشم حیوانات اهلی رو ریسیدن و گلیم‌های ساده رو که نخستین زیراندازهای تار و پودی بودند بافتند. بعدها بر اساس تجربه و تلاش انواع زیرانداز بافته شد که یکی از اون گبه است. گبه از جنس قالیه که معمولا در اندازه های کوچیک توسط عرشایر لور و قشقایی بافته میشه.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
خب در ساعت 9:41 بزرگواری رو الان روی خط داریم جناب آقای علیرضا سعیدی مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر. سلام میکنم به شما جناب آقای سعیدی، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشه.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر باشه، خدمت همه همکارانم در مجموعه شما خیلی خیلی سلام و عرض ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم در خدمتتون.
زنده باشین، متشکرم. همکار خوبم آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
علیرضا جان سلام، صبحت بخیر.
سلام علی عزیز.
آقا به برنامه خودت خوش اومدین.
خواهش میکنم.
خوبی؟ سلامتی؟ مشتاق دیدار. چه خبر؟
والا خبر که خیلی زیاد بوده تو این روزهای کرونایی که تقریبا تئاتر به طور کامل تعطیل بود، بر بچه‌های ما در مجموعه تئاتر شهر و مرکز هنرهای نمایشی با تمام وجودشون دارن کار میکنن که در جشنواره تئاتر فجر هم در مجموعه تئاتر شهر ما خدمتگزار رفقامون باشیم. درسی
بسیار همانز. در این روزها یک بار دیگه بحث تعیین حریم و اجرای حریم برای مجموعه تئاتر شهر بحث جدی شده. توی سال گذشته من فهم کنم دوستانی که اخبار در واقع تئاتر رو تعقیب میکنن، اتفاقات تئاتر براشون مهمه، میدونن که در حدود یک سال و نیم دو سال پیش یک بار این بحث خیلی جدی شد با ماجراهایی که در حاشیه ساختمان تئاتر شهر اتفاق افتاده بود، یک تیراندازی هم اونجا اتفاق افتاده بود و ماجرایی که بعدش به وجود اومده بود، بحث دستفروشا و اونجا اون طرفتر بوستان دانشجو و همه معضلاتی که اونجا در اون بوستان هست. هر از گاهی خلاصه این بحث حریم تئاتر شهر، تعیین حریمش و اجرای حریم بحث جدی میشد. کار به جایی رسید که تا یه جایی قرار شد که اساساً دیوارکشی بشه دور مجموعه تئاتر شهر و ساختمان تئاتر شهر. بعد خب خیلی مخالفت شد با اون داستان، موقتاً به قول معروف به حاشیه رونده شد این بحث و حالا در این روزها خبرهای مختلفی درباره جلساتی که اداره کل هنرهای نمایشی، مدیر محترم مجموعه تئاتر شهر آقای گلدارزاده و مدیران و مسئولان مرتبط با فضا و حریم تئاتر شهر از میراث فرهنگی تا شهرداری برقرار میکنن برای اینکه این وضعیت تعیین تکلیف بشه زیاد به گوش میخوره. علیرضا برای ما بگو که الان وضعیت تعیین حریم مجموعه تئاتر شهر به کجا رسیده بالاخره بعد از این جلسات؟
بله خیلی ممنون که کار منو راحت کردی و خیلی مختصر و مفید در مورد ملاحظات بنا و محوطه تئاتر شهر، خب به عنوان یک ساختمان ثبت ملی شده، اطلاعات کافی و وافی رو به شنوندهای عزیزمون دادیم. موضوع بررسی تعیین حریم توی مجموعه تئاتر شهر تقریبا از ادوار گذشته مدیریت مرکز هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر واقعا بحثش پیش اومده و همه رفقامون بنا به حالا به هر حال وظایفی که داشتن و به همان معرفتی که تو این حوزه داشتن واقعا تلاش خودشونو کردن که ماجرا رو به یه سمت و سوی ببرن که واقعا سنگ تکلیف بشه. اما خودت میدونی که توی ماهای اخیر وضعیت بسیار 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 ناراحت کننده تر از ماهای قبل حتی شده و ما شاهد اتفاقات بسیار عجیب و غریبی در محوطه مجموعه تئاتر شهر هستیم که اون محیط فرهنگی رو واقعا تبدیل کردی به یک محیط واقعا نامطلوب که حتی ما که کارمند مجموعه تئاتر شهر هستیم گاهی اوقات شبا که از یک ساعتی میگذره خودمون میترسیم که از اون معابر عبور بکنیم. بنابراین آقای ابراهیم گله‌دارزاده عزیز از همون بعد به شروع مهمترین پروژه‌ای که در روزهای کرونایی مد نظرشون بود با توجه به اینکه خب ما فعلا تا زمان جشنواره تئاتر فجر تا لحظه که الان دارم باهاتون صحبت میکنم اجرایی نداریم به هر حال بنا رو بر این گذاشتن که ماجرای تعیین حریم رو به صورت خیلی جدی ادامه بدن. در این راستا هم خدا رو شکر شهرداری منطقه 11 آقای آبادیان واقعا همراهی خوبی داشت تو این زمینه و بنا رو بر این گذاشتیم که با مسئولان شهرداری تهران و مسئولان عالی شهرداری تهران بتونیم جلساتی رو تدارک ببینیم که تشریف بیارن و از نزدیک ماجرا رو شاهد باشن، چون ما انقدر از این نامه‌نگاری ها کردیم به دوستان، متاسفانه حالا بنا به دلایل و ملاحظاتی که وجود داره دوستان زحمت نکشیدن بیان و محوطه رو ببینن و ببینن چه فاجعه ای در حال رخ دادنه. اما خوشبختانه تو این 4-5 ماه اخیر هم از طرف دفتر آقای شهردار هم از طرف به هر حال مدیریت پهنی فرهنگ و هنر رودکی و هم رفقامون در شهرداری تهران خیلی اتفاقات خوب بود و اونها اذعان کردن که ماجرای تعیین حریم باید خیلی خیلی جدی‌تر از قبل مورد توجه قرار بگیره.
علیرضا آخه چند تا داستان وجود داره، اینا رو برام توضیح بده لطفا.
یه نکته‌ای وجود داره که ببینید یه مشکلی که وجود داره اینکه بعد از دوره مدیریت اسبق شهرداری تهران یه ماجرای اتفاق افتاد که خود میدونی حصارکشی پارک ها برداشته شد.
بله.
و وقتی که حصارکشی پارک ها بنا به تصمیمات شهردار وقت تهران انجام شد، طبیعتاً خب این ملاحظات بر اساس اون زمان بود، بر اساس ملاحظات تاریخی اون زمان بود، ولی الان ماجرا کاملا فرق کرده و باز هم تو این ماجرا یک سری مخالفانی وجود دارن که میگن باید حصارکشی اتفاق نیفته و کارهای فرهنگی تو این فضا انجام بشه، در حالی که ما خودمون میدونیم که به هر حال کار فرهنگی در یک مکان اینجوری و با این شکل و فرم نیازمند صرف هزینه‌های هنگفتی که خودمون میدونیم نه وزارت ارشاد پولشو داره و نه شهرداری تهران. بنابراین اون چیزی که مهمه بحث تعیین حریم میشه که خب اون هم متاسفانه علی‌رغم تمام توصیه ها و مصاحبه هایی که ما و هنرمندان و اهالی فن در این مورد انجام دادن، نمیدونم چه اتفاقی افتاده که مخالفت میکنن.
خب نه ببخشید الان میگم همین بحثه وجوده، یکی اینکه اولا پس برنامه من الان از فهوای کلام شما استنباط کردم که بحث حصار فیزیکی واقعا جدی است.
بله بسیار.
این یک.
بله.
حالا کاری ندارم که بنده علی جعفری موافقم یا مخالف، فقط دارم اخبار از شما میگیرم. نکته دوم این که وقتی ما در مورد تئاتر شهر داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد یک ساختمانی صحبت میکنیم که یک حریم فرهنگی داره، یک حریم معماری داره، درسته؟ یعنی در واقع خود این ساختمون، این بنا به عنوان یک بنایی که ثبت ملی شده است، تابع قواعد فنی، یک حریمی باید براش وجود داشته باشه، یعنی حدی براش مشخص بشه از نظر متراژ.
بله.
و دوم به دلیل کارکردی که داره، فارغ از اون بحث معماری و ثبت ملی شدنش، به خاطر کارکرد هنری و جایگاهی که دارن باید یه حریمی داشته باشه.
بله.
خب الان نکته‌ای که وجود داره اینه که از نظر سازمان میراث فرهنگی میخوام الان شما به من اطلاع بدین میزان حریم دور این ساختمان مدور چقدره، چقدرش با بوستان دانشجو در واقع با هم دیگه در هم ادغام شده؟
ببین خب آخه خودت میدونی این حریمی که داری ازش اشاره میکنی در مباحث تخصصی حوزه میراث فرهنگی به عرصه و اعیان معروفه.
بله.
که اگه رفقای ما برن مطالعه بیشتری بکنن متوجه میشن که ماجرای عرصه و اعیان چیه. اما مشکلی که الان وجود داره مخالف و موافقانی است که در این حوزه وجود داره. میگن خدا رو شکر شهرداری تهران مجاب شده به این ماجرا و بهش اثبات شده که به هر حال باید اینجا تعیین حریم بشه. اون فاصله و اون تعیین حریمی که شما داری ازش صحبت میکنی در محوطه های تاریخی باید کارشناسی بشه.
خب انجام شده، دارم اینو میپرسم که در مورد تاتشه انجام شده.
بله دقیقا همینو میخواستم.